بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تعالى صحبت در فقره ما لا يعلمون حدیث رفع بود. قبلا بیان شد که در این حدیث رفع در دو مقام بحث خواهد شد. مقام اول همون فقره ما لا یعلمون، و در این فقره گفتیم از سه جهت بحث میشه. یکی کیفیت استدلال به این فقره، برای اثبات براءت در شبهه حکمیه، طبق نظر اصولیین. جهت دوم، اشکالهایی که بر استدلال شد جهت سوم، فقه الحدیث که مراد به ما چه مایی هست و اون غیر معلوم مراد چیست و نظیر اینها. این مقام اول بود که هر سه جهتش به حمدالله تمام شد. و بعد هم اشاره خواهد شد به اون چه مختار خودمون هست. در واقع مقام دوم، مقام دوم بقیه فقرات است. این نهتا، یکیش ما لا یعلمون بود، مقام دوم اون هشتای باقی مونده. در این هشتای باقی مونده هم از چند جهت بحث خواهد شد. یکی معنای این هشتا، خطا چیه، اضطرار چیه، تیاره چیه، تا به آخر. نسبت به بیان معنای این هشتا، اما خطا و نسیان که دو تایی از این هشتا بود، مراد به خطا و نسیان عنوان خطا و نسیان نیست. بلکه مراد اون مخطی به قول آقایون و اون منسی است. اون چه خطا شده و یا فراموش شده. چه فعل باشند و چه ترک. رفع ما لا یعلمون میگوید اون چه خطا شده یا فراموش شده مرفوع است. این معنایی که بیان شد، این مطلب نهایت الافکار جلد سوم صفحه 270 بیان می کند. و اما مستورو و مستکرهون و مالایوتیغون مراد به این ستا حکم نیست که بگیم حکمی که مستر هست یا مکره شده، چه این که اصرار و اکراه یا عدم طاقت نسبت به حکم شرعی متصور نیست. بلکه مراد به این ستا فعلی است که انسان مستر شده به اتیان او یا مکره شده یا نمیتونه انجام بده. یا میگیم اعم از فعل و ترک، ترکی که مستر به او شده یا مکره شده یا طاقت ندارد. البته با توجه به اشکالی که قبلا در ترک گفتیم که اگر مراد به مستور رو و امثال اینا ترک باشد و این ترک رو حدیث رفع رفع کند، رفع و ترک اثبات و اثبات کار حدیث رفع نیست. در هر صورت مراد به مستور رو و مستور خرو حکم شرعی نیست، اونیست که من مستر من اون فعل. و اما اون تیاره که یکی از این هشتا بود، مرحوم شیخ در رسائل صفحه 198 در همین مبحث خودمون عبارتشون راجع به تیاره اینه: اما تیاره، تیاره به فتح یا وقد یس کن، گاهی میگیم تیاره گاهی میگیم تیاره که دو جور گفته شده، وحیه فل اصل التشاؤم بالطير، التشاؤم بالطير لان اكثر تشاؤم العرب کان بهی، خصوصا القراب، در این عبارت مرحوم شیخ می فرمایند تیره یا تیره همون به فعلی نیک گرفتن و بد گرفتنه و چون عرب نوعاً پا پرنده ها را به اصطلاح بهش تشعوم می کردن، مخصوصا قراب کمون کلاغ باشه، صبح اگر از خونه در بیاد و اگر الان هم گاهی رسم هست، اگر مرغی بخونه، خروسی بخونه، همچنین طرف به مقداری مکسی می خوند که چه شده مثلا. این میگن تیاره. خب این تیاره که معناش معلوم شد دارای دو مرتبه هست. یک مرتبه اون تشعوم غیر اختیاری است که یک مرتبه بر نفس انسان عارض میشه. بله؟ عرض کنم که این کلام نمیدونم مال شیخ هست یا نه. زبدین؟ نه، ظاهران مال شیخ نیست. حالا مالکی هست؟ ها، بیان میشه که مالکی سلام. مرتبه اول این تشعوم یه مسئله غیر اختیاری است که یک مرتبه در نفس انسان پیدا میشه که به فعال خوب یا به فعال بد میگیره انسان، یک مکسی میکنه که چرا مثلا مرغم خوناله از خونه بیرون آمده. این رعنایه جلد چهار صفحه 28 عنوان کرده. مرتبه دوم اون بنای قلبی است که انسان بر طبق این تیاره به اصطلاح تصمیم میگیرد. و این بنای قلبی امر اختیاری است. اون تشعوم که یک مرتبه در قلب پیدا میشه غیر اختیاری است. اما یکی بعد تصمیم میگیرد که حرکت کند یا نه، امر اختیاری است. این لباس مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون بر جلد دوم کفایه صفحه 173 بیان میکنه. پس معلوم شد که تشعوم ضبطش با چیست و معنای تشعوم چیست. ویلم داره دو مرتبه است، یه مرتبهش غیر اختیاری، یک اختیاری. و اما حسد که یک از اون نقطه است. حسد یه صفتی است که در نفس انسان هست، یکی از امراض روحی انسانه. و برای حسد مراتبی آقایون بیان کردن. یک مرتبه خود این صفتی است که در نفس هست، چه اظهار بشه چه نشه، مثل شجاعت که یک صفتی است، سخاوت که یک صفتی است، این هم یکی از صفاته. مرتبه دوم اون خطورات قلبیه هست که به خاطر این صفت در نفس انسان گاهی پیدا میشه، به چیزی به انسان خطور میکنه. منشأ این خطور همون حسد نفسانی است. مرتبه سوم بنای قلبی است. بر طبق این خطوری که بر اثر حسد پیدا شد تصمیم میگیرد که اقدام کند. مرتبه چهارم عمل با جواره است. که بعد از این تصمیم قلبی عملا اقدام می کند. وقت از این چهار مرتبه بعضش مثل اون مرتبه اول و دوم قهرن غیر اختیاری است، اما سوم و چهارمش اختیاری است. اون وقت اطلاق حسد بر بعضی از این مراتب مجازه و بر بعضی نیست. بر اون مرتبه اول و دوم حقیقت بر بقیه مجاز. و اما تفکر در وسوسه که یکی از اون هشتا یا نهتاست، یا وسوسه در تفکر دو جور عنوان شده، التفکر فی الوسوسه یک جور، یا الوسوسه فی التفکر که در بعضی روایات بیان شده. وقت مرحوم شیخ در رسائل صفحه 198 می فرمایند که لعل الاول اشتباه من الراوی، که بگیم التفکر فی الوسوسه این اشتباه هست به تعبیر ایشان. واقعش همون الوسوسه فی التفکره. وقت مرحوم مشکینی هم در حاشیه‌شون صفحه 174 جلد دوم کفایه همین حرف مرحوم شیخ رو ایشون هم داره که صحیحش همون الوسف تفکره. خب حالا که صحیحش معلوم شد که الوسوسه فی التفکر، حالا منظور از این خصلت با چیه؟ بفرمان مراد به این خصلت یا وسوسه در امر خلقته. شیطان انسان را وسوسه می کند که درباره خلقت جهان مثلا یا آدم فکر کند. آدم از کجا پیدا شد؟ اول چه بود؟ زن از کجا آمد؟ مرد از کجا آمد؟ همین خطوراتی که نفعی هم به حال دین و دنیای انسان ندارد. مراد به این فقره از وسوسه یعنی همین وسوسه های شیطان نسبت به خلقت امر خلقت درباره هر چیزی و یا اینکه مراد وسوسه در کارهای مردمه و سوء ظن به کارهای مردم که چرا فلان این کار انجام داد، چرا این حرف گفت، اصلا لابد نظرش این بوده. باید که ما باید کاری که از مؤمن صادر شد حمله بر صحت بکنیم، ای وسوسه بشه تو قلبمون که چرا این کاری کرد مثلا. این مطلب رو هم رسائل در صفحه 199 بیان می کند که منظور از وسوسه این دو جور معنا شده. دو، گفتیم درباره این در مقام دوم درباره اون هشتای باقی مونده از چند جهت بحث می شه. یکی معنای این فقرات بود که بیان شد. جهت دوم، آیا این فقرات، این هشتا عناوین اولیه هستند یا عناوین ثانویه؟ خب هر کدام از این عناوین آثاری دارند. اگر عناوین اولیه باشه یعنی اون آثار این عنوان اولیه برطرف میشه، اگر ثانویه بشه معنای آخری خواهد. حالا مراد این هشتا عناوین اولیه هستن یا نه؟ مرحوم آقای حکیم در حقایق جلد دوم صفحه 230 عبارتشون اینه: بعضها اولیتون، بعض این هشتا عنوان اولیه هستن، کت تیره والحسد والوسوسه فی التفکر و بعضها ثانویتون کما اداها. این ستا عنوان اولیه هستن، او بقیه اون پنج شوی دیگه میگن عنوان اولیه نیستن و ثانویه هستن. جهت سوم، آیا اینا اختیاری هستن یا غیر اختیاری؟ بزاره مخت منتماش اشرا فردا یعنی پس فردا، فردا که تعطیل شد ولی پس فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.